لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أول منزل آخرت مرگ است و مرگ ما را به جهان دیگر منتقل می کند، ولی در اون لحظه‌ای که هنوز بدن گرم است، پرده های قید در مقابل محتضر برداشته می شود. اولین ارتباطی که انسان با جهان قید پیدا می کند دیدن فرشتگان است. این موضوع از باب خود بحث مربوط به فرشتگان یک بحث عمیق اسلامی قرآنی اخباری ضروری مذهب است، ضروری اسلام. بنابراین یک مقداری باید مسئله مربوط به فرشته را که یکی از اونها فرشته قبض روح است به نام عزرائیل، این بحث رو براتون امروز روشن کنم، برای اینکه ما در خود قبض روح و در عالم قبر و جهان برزخ و در قیامت قدم به قدم با بحث فرشته مواجه می شویم، و اگر این بحث خوب روشن بشود دیگه ما در منازل بعد لازم نیست هی اشاره بکنیم. حالا امروز اونهایی که در مجلس هستند و مستمعان، انشاءالله این مطلب براشون روشن بشود، ولی باید دقت بفرمایید و منم انشاءالله با مدد پروردگار ساده میگویم، با مثال مسائل رو میگویم که مطلب روشن بشود. اول جمله‌ای که در متن قرآن آمده در باره ایمان مؤمنین، خدا میفرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. مؤمنین به خدا باور دارند، مؤمنین به فرشتگان باور دارند، مؤمنین به انبیاء و کتب آسمانی باور دارند و مؤمنند. پس مسئله اعتقاد به فرشتگان جزء متن قرآن و در ردیف اعتقادات افراد با ایمان. سؤال: فرشته چیست؟ جواب: حقیقت فرشته مانند بسیاری از حقایق برای ما ناشناخته است و جزء مسائل غیب است. سؤال: درباره فرشتگان چه عقایدی غیر از منطق دین ابراز شده؟ جواب: فلاسفه و حکمایی که مسلمان بودند و پابند دین بودند و در عین حال میخواستند مسائل رو با منطق فلسفی و فکر فلسفی حل بکنند، اینا آمدن گفتن مراد از فرشته اون عقول کلیه، نفوس فلکی، قوانینی مربوط به نظام خلقت. حالا عقول کلی رو که گفتن تئوری، اصلا نه خودشون فهمیدن نه ما میفهمیم. نفوس فلکی رو گفتن نه خودشون دانستن نه ما. اما اونایی که میگن قوا، مثلا میگن قبه جاذبه، شما یه سنگ رو که از هوا آزاد بذارید میاد به زمین، چیم سنگ رو میاره؟ قبه جاذبه. یه هسته ای رو که بکاری چه میشود؟ سرد میشود. قانون حیات. فلاسفه آمدن گفتن مراد از فرشته این قوانینه، اما این حد درست نیست. چرا؟ زیرا ما از نفس قرآن و اخبار استفاده میکنیم که فرشتگان یک موجودات عالم عاقل دراکن و قوانین طبیعی درک و عقل نداره، قوه جاذبه عقل نداره، قانون حیات عقل نداره، سرعت سیر نور عقل نداره، قانون یخ بستن آب یا جوش آمدن آب که عقل نداره. بنابراین از نظر منطق مسجد و علماء حدیث اون منطق فلاسفه در دین درست نیست که بیان خیال کنن فرشته یعنی قوای این عالم. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه یه بیانی دارد، البته مفصلی، من یک قسمت مبتلا بهش رو نوشتم. میگوید اجمعت الامامیه بل جمیع المسلمین الا من شذل منهم من المتفلسفین على وجود الملائكه و انهم اجسام لطیفه نورانیه. میگه تمام شیعیان و تمام مسلمین به اتفاق آرا عقیده دارن که یک موجوداتی هستن به نام فرشته، جسم لطیف نورانی هستن. فقط یک ادعای فلاسفه هستن که اومدن اینا رو گفتن و القول به تجردهم و تعدیلهم بالعقول و نفوس الفلکیه و القوا و تبایه و تعدیل الآیات المتذاکره و الاخبار المتذاکره تعدیلا على شبهات واهیه و استبعادات وحیه دیق عن سبیل الهدى و اتباع لأهل الجهل و الاما. میگه اگر کسی بیاد بگه فرشته یعنی نفوس فلکی، فرشته یعنی قوای جاذبه و دافعه و روح، میگه اینا اشتباه دادن. منطق دین این نیست. منطق دین اینه که دارم به شما میگم در این عالم خداوند موجوداتی را آفریده که به چشم ما نمی آید، حقیقتش رو هم نمی دانیم، اما عالم دراک فهمیده است تمام نظام عالم ادارش با اونها. فالمدبرات امرا، به خود قرآن تمام نظام عالم رو اینا اداره میکنن. از ذره ظلمات تا قره بیضا تمام موجودات بحری، تمام موجودات بری، تمام کیهان، تمام جهان، تمام برفباران، تمام زندگی و مرد، تمام جوانی و پیری، تمام گل و گیاه، همه در تحت قبضه و اراده اونها. اونا عقلی هستن حاکم بر قوای طبیعت. چون دلم میخواد خوب بفهمی، مخصوصا جوانها خوب بفهمن. جوانها، مغز الکترونی رو من ندیدم، شاید اغلبتون هم ندیدید، در تهران البته هست، بانک ملی داره، شرکت نفت داره، وزارت دارایی داره که اینا محاسبه هاشون رو با مغز الکترونی میکنن. من ندیدم، اما دستگاه عجیبیست. یه ماشین حسابی رو که دست حساب داد در که در روز به زور میتونن انجام بدن یه ساعت انجام میده. منتهای مراکب مغز الکترونی تحت تدبیر یک فرد دست خونده که بتونه سوال رو به اون بده جواب رو بگیره. فرشته
در نظام عالم نقض اون درس خوندن قوانین خلقت نقض الکترونیست. قوانین خلقت عمل میکنه، اما قوانین تحت تدبیر یه مدبریست. مثل این که نقض الکترونی مهندس دارد، فرشته هم مهندس قوانین خلقت. حالا در اینجا روایات زیاد، ولی در این صحیفه سجادیه از حضرت سجاد علیه السلام دعای سبب، اگر صحیفه با ترجمه داری بود و بخواد و دقت بکن ببین چه میگوید. من چند تا جمله شو نوشتم. دعای سبب میگه اللهم به حملت و عرشک، با خدا یا فرشتگانی که حامل عرش تو هستند. حالا خود عرش چیه؟ این معانی داره. عرش به معنی بزرگترین جرم فلکی، عرش به معنی حامی کرسی، عرش به معنی محوی کرسی. که من پیش از مارمزون در ماه رجب یه بحثی کردم رعایت الکرسی، که حالا صحبت کردن شاید چاپ بشه، در اونجا انشاءالله توضیح دادم و یه قضیه هم اضافه میکنم اگه موفق شدیم چاپ میشه. اما یکی از لغات عرش به معنی بنا، اینو خوب دقت کنید، بنا، عرش بنا. خدا در قرآن میگوید و اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون. میگه به زنبور عسل، گفتم زنبور عسل برو تو درختا، برو تو کوها، برو تو ساختمونای مردم خونه بساز. ساختمون مردم خدا گفته عرش. و هی خاویتون علا عروشها، متضرر داره امارتهای خراب رو امارت میگه عرش، بعد میگه عرشای بیران. بعد امام سجاد میگه و حملت العرش، پروردگارا فرشتگانی که جهان هستی و کاخ آفرینش و این فراخنای عالم طبیعت با میلیارد ها میلیارد آفتاب و ستاره و ماه در فرمان اونها، اونا حمله عرش و حمله تو عرش. چه خبر؟ پالومار، رصدخانه پالومار نوشته یک ستاره نورانی را رصد کرده این که فاصلش با ما یک میلیارد سال نوریه. یک میلیارد سال نوری چیه؟ یعنی سرعتی بر معیار سرعت نور. سرعت نور در ثانیه 300 هزار کیلومتر میره. یه ثانیه 300 تک 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 300 هزار کیلومتر. یه ثانیه برو یه رو برو یه ما برو، یه سال برو، ده سال برو، صد سال برو، هزار سال برو، ده هزار سال، صد هزار سال، 500 هزار سال، هزار هزار سال، این یه میلیون سال، دو میلیون سال، سه میلیون سال، چهار میلیون سال، ده میلیون سال، سی میلیون سال، صد میلیون سال، هزار میلیون سال، این دو میلیون سال، هزار میلیون مثلش یک میلیارد سال. میگه یه ستاره رو رصد کردیم فاصلش با ما یک میلیارد سال میگه. همه این جهان هستی اسمش عرش. نه این عرش به این ازمت یک کارخونه داری با 2000 کارگر اداره کن میخواد. حضرت سجاد میگوید اللهم به همه را تو عرشش با الها و پروردگارا اون فرشتگان نیرومند عالم و اون موجودات دانا که عرش بزرگ و جهان هستی را اداره می کنند. الذین لا یترون من تسبیحک، در تدریس تو سوس نمی شوند. ولا یسأمون من تدبیسک، از تدبیس تو ناتوان نمی شوند و به سطوح نمی آیند. ولا یستحسرون من عبادتک، در عبادت تو وامنده نمی شوند. ولا یؤثرون التقصیر علی الجد فی امرک، در اطاعت فرمان تو و اجرای امر تو کوتاهی ندارند. ولا یقتلون عن الوله علاج، عاشق تو هستند و از عشق تو قفلت نمی بردن. میگه تا میرسه به اینجا والعابتین مع قطر المطر، خدایا فرشتگانی که با قطرهای باران می آیند اذا نزل، وقتی باران نازل می شود. بل قوام علی خزائن الریاح، اونهایی که مخازن باد را از نظر وزش‌ها برپا می‌دارند. ولی موکلین بالجبال، مأمورین فرشتگان مأمورین کوه. والذین عرفتهم مفاتیل المیاه، اون فرشتگانی که وزن آبها را به اونها یاد دادی. و کیل ما تحویع لوائج الامتار و عوالجها، نیگه وزن تمام رگبارهای ترد و بارونهای شدید همه معمول داره، همه احساب داره. این فرشته منطق اسلام در باره فرشته اینه، تمام این عالم. حتی تو اخبار میگه فرشته نه، فرشته ساختن بچه، فرشته مأمور ولادت، فرشته مراقب اعمال. آقا تمام تحت نظره، تمام عالم حساب داره، حساب دقیق به عنوان فرشته. حالا اینجا تو پرانتز یه جمله رو خوبه بگم و اون اینه، آیا در این عالم کسی فرشته را میبیند؟ جواب بلی، رسول پیامبران، پیغمبر جبرئیل رو میدید. بعد از امام سوال میکنن فرق بین نبی و رسول و محدث، یه فرق از نظر مردم دارن، یه فرق از نظر خودشون. نبی اون کسی بهش الهام میشه اما مأمور تبلیغ مردم نیست. اینی که میشنوید 124,000 پیغمبر آمده و در حدیث هست، اینا همشون قسمت اعظم پیغمبر خودش بوده، خودش بر خودش پیغمبر بوده، اینا نبی. اگر خودش نبی، اگر مأمور برای تبلیغ دیگران، اون وقت رسول بوده. ولی ازا یک سوالی رو که صد دفعه از من بیشتر پرسیدن اینه، هی با تلفن یا نامه، آقا پیغمبر اسلام قبل از این که به 40 برسد و پیغمبر شود چه مذهبی داشت؟ این سوال خیلی دار پرسیدن. واقعا خدا رحمت کند برخون مجلسی رضوان الله علیه و چقدر زحمت کشیده. آه این مرد این مسئله رو در ششم بهار تحقیق کرده، یک صفحه و نیمه چاپ قربانی مفصل. میگه بعضی ها گفتن پیرو ابراهیم بوده، بعضی گفتن پیرو موسی، بعضی گفتن پیرو عیسی، بعضی گفتن پیرو نوح. اما خود مرحوم مجلسی میگه به نظر من و قول مطابق تحقیق اینه که پیغمبر قبل از نبوت نبی خودش بوده، در 40 سالگی رسول شده. و این خیلی درسته، پیغمبر خودش رو پیرو میکرد، نبی بود بهش الهام میشد. اما برای کی؟ برای خودش. ما نبی و رسول فرقش اینجا، یکیش نبی کسی که بهش الهام بشند مأمور تبلیغ نباشند، رسول کسی بهش الهام بشند یک مأمور تبلیغ باشد، دو پیغمبر تا سن 40 نبیه و به برنامه الهام خودش عمل می کند و از 40 بعد علاوه بر نبوت به منصب رسالت می رسد و مأمور تبلیغ می شود. این مقام بالاتره، اون وقت بهش وحیه، اول الهام، دوم وحیه. اون وقت حالا وقتی از امام سوال می کند اینجور حضرت جواب میگوید در باره نبی و رسول، انظر آره ان احدهما
زراره هم امام باقر هم امام صادق علیهم السلام را درد کرده. از یکی از اینا حدیث میکنه، پرسید آقا نبی رسول محدث کیه؟ حضرت جواب میده قال الرسول الذی یأتیه جبرئیل، رسول کسیست که جبرئیل پیشش میاد، فیکلمه و یراه کما یرا احدکم صاحبه. میگه میدونی پیغمبر چطور جبرئیل میبینه؟ اینجوری میبینه که تو رفیقتو میبینی، حالا نشستی با رفیقت حرف میزنی، پیغمبر جبرئیل رو اینجور میبینه، فیکلمه و یراه کما یرا احدکم صاحبه. و اما النبی، این رسول، اما النبی فهو الذی یرا فی منامه رؤیا مثل رؤیا ابراهیم. میگه نبی اونست که بهش الهام میشه در خواب، مثل الهامی که خدا به ابراهیم کرد در خواب، و مثل این که گاهی به پیغمبرم در خواب الهام میشد. و منهم من تجمع له الرساله و النبوه، بعضی از پیغمبرا هستن هم رسولن هم نبیان، هم در دیداری جبرئیل رو میبیند هم در خواب به او الهام میشود. رسول اکرم اینجور بوده. پس نبی الهام داره در رؤیا، رسول جبرئیل رو میبینه در دیداری. و اما المحدث، در باب محدث که ائمه هستن، و اما المحدث فهو الذي يسمع كلام الملك ولا يرى ولا يأتيه في المنام. امام صدای فرشته را میشنود، خود فرشته را نمیبیند، در خواب هم نزد او نمیاد. خواب برای نبی، دیدن فرشته در دیداری برای رسول، شنیدن صدا و دیدن فرشته برای امام. این به موجب اخبار کاری یکی دوتا ستام نیست، یکی اسمش نبیه یکی اسمش رسول، امامم محدث یعنی حدیث شده. حالا این رو برای نمونه گفتم که پیغمبر در خود زندگی فرشته رو میدونه. حالا در اینجا یه دو قدم از بحث روایات خارج شد، یه بحث خالص علمی براتون بکنم، چون تو جمعیت ما همه گروه داره. این بحثی که الان میخوام بگم، این تا آخر ما رمزونج عمری داشته باشم به درد بحث بعاد میخوره. مطالب سه گروهه: مطالب عقلانی، ضد عقلانی، فوق عقلانی. این سو کلده یا تون باشه، عقلانی، ضد عقلانی، فوق عقلانی. اسلام مطالب عقلانی داره، مطالب ضد عقلانی نداره، اما مطالب فوق عقلانی داره. مطالب عقلانی، این مطالبش عقل میفهمه. میگه وضو بگیر، غسل کن، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، پاک باش، این عقلانی. زکات بده، طبقه فقیر رو اداره کن، آرامش اجتماع، اینو میگیم عقلانی. این همه میفهمه، این کار عقلانی، احکام عقلانی. اما احکامی داشته باشد ضد عقلانی نداره، مثل اجتماع نتیجه در اسلام نیست، اما احکامی دارد فوق عقلانی. اینو خوب بفهمید، چون در بحث روح هم لازم داریم ها، در بحثای قیامت هم لازم داریم ها. و اینم الان مطلبی خیلی از فرنگی های الهی روش دارن تکیه می کنن، میگن دین ضد عقل نیست، دین فوق عقل است. فوق عقل با ضد عقل فرق، ما دین ضد عقل نداریم، اما بحث فوق عقل داریم. فوق عقل چیه؟ به عقل بگو عقل، فرشته رو میتونی بفهمی؟ میگه نه. میتونی بگی دروغه؟ میگه نه، ضد عقل نیست بگم دروغه، اما عقلانی هم نیست بفهمم، فوق عقل. نه عقب میکشم.
اگر یه نفر آدمی الان تو مجلس ما باشه، این دست رو بزنه به پیشونیش و بگه من نمیتوانم مسئله فوق عقلانی رو بفهمم، شما مثال به فرشته میزنید، چشم، مثال فرشته ما برای کنار، خودت عقل داری؟
خود این سال بند
به عقلت بگو عقل میکروفون رو چجور ساختن؟
جواب
به عقل بگو عقل برنامه های پزشکی چجور استقرار یافت؟
جواب میده.
به عقل بگو عقل کلیات عالم رو میفهمی؟ بند بعد به عقل بگو عقل میدونی خودت چی هستی؟ به عقل بگو عقل میدونی خودت چی هستی؟
عقل میگه متاسفانه نه.
اه تو خودت خودت نمیشناسی؟ ما تو عقل رو آوردیم هر چیزی که نشناسیم به وسیله تو بشناسیم. حالا تو خودت گیری؟ میگه بله آقا بله. همه چیز رو برایت میشناسارم اما تو شناخت خودم گیرم. من عقل خودم رو نمیشناسم. عقل میدونه عقل چیه؟ میگه نه. عقل میدونه اندیشه چیه؟ میگه نه. عقل میدونه فکر چیه؟ میگه نه. عقل میدونه علم چیه؟ میگه نه. اینا هیچ کدوم بر من قابل فهمی. خب تو که همه چیز میفهمی، خود تو نمیفهمی، عقل رو نمیفهمی، علم رو نمیفهمی. میگه نه. میگه منم مثل چشم میمونم. به چشم بگو میکروفون رو ببین. میگه چشم. ستون رو ببین. چشم. چراغ رو ببین. چشم. سنگ مرمر رو حوض ببین. چشم. دیوارای مسجد رئیس الله رو ببین. چشم. چشم. خودت رو ببین. میگه متاسفانه خودم نمیتونم خودم رو ببینم. من همه چی رو با چشم میبینم اما چشم رو با چشم نمیبینم. بیچاره چشم همه چی رو میبینه اما خودش رو نمیبینه. عقلم همه چی رو درک میکنه اما خودش رو نمیتونه درک کنه. پس اگر این خیلی جمله اصولیستا دارم میگم در دین مسائل عقلانی هست، مسائل فوق عقلانی هست، مسائل ضد عقلانی نیست. یک چیزی رو که عقل دلیل بیاره دروغه در دین نیست. اما چیزایی در دین هست که عقل میگه نمیفهمم، دین میگه هست. به عقل بگو میفهمی حقیقت خدا چیه؟ نه. میفهمی وحی چیه؟ نه. میفهمی فرشته چیه؟ نه. آیا میتونی بگی فرشته دروغه؟
نه. من چه دلیل دارم بگم دروغه؟ یه موجوداتی رو آفریده خدا عالم در راش ما نمیدیدیم. من بگم دروغه؟ اما که اگر بیبنگدار میشه؟ خیلی از چیزا بود ما نمیدیدیم، الان هم نمیدیدیم. مگر قبل از پاسپورت اگر میگفتن آقا توی خودت یه جهان دیگریست به اسم جهان ذرات ذره‌بینی، تو خودت یه مملکتی، تو مملکت تو یه مملکتی، تو بدن تو یه من پنیر که میذاشتی جلوت، میگفتی آقا جون این یه من پنیر به قدر کشور امریکا جمعیت داره. که داره کشور؟ چی میگی؟ عرض میکنم نمیدونم که. میگه نیزه من که بشی اگر عوام بکنم آقا دهت کن دروغه. اما بو علی میگفت کلما قرع سمع کمین عجائب الاوهام ولم یزد که انه قائم البرهان فزره فی بقعت الامکان. اگر یه مطلبی رو شنیدی عجیب و دلیل قاطع بر ردش نداری بگو میشه، بگو میشه دلیل زده دیگه. میسازن به کره ماه بره، عقل میگه محاله. نه عقل نمیگه محاله، میگه فوق عقلانی. که عقل 50 ساله پیش میگفت نمیفهمم نمیفهمم، اما حالا آپولو درست رو بفهمید رفت. 100 سال پیش تو تهران پسر میمد به بابا میگفت آقا جان یک چیزی درست کردن. آدم خونه آقا عمو نشسته با خونه عمه خانوم حرف میزنه، میگن تلفن. حفظن میگن خوش شدی، حفظن میگن دیوونه ای، یه وقت میگن دارو مجانی زنجیرت میکنن. حفظن میگه آقا جون داره، حفظن بسیم که حفظن. اما به یه ملا بگی آقا میشه در خونه عمه خانوم میشسته با خونه خاله خانوم حرف بزنی؟ دلیل به ضد عقلی دن، دلیل داریم که عقل بگه این ضد عقل. نه نداریم دلیل. پس بگو آره میشه بلدی؟ نه. این یه مطلبی است، اینه اینقدر که دارم تکرار میکنم چون مسائل معاد در همین پایه که دارم میگم استواره. مسائل بس اصلت عقلانی، ضد عقلانی، فوق عقلانی،
عقلانی دارد ذکر عقلانی ندارد. فرشته پونت عقلانی
لابراتوار نمیتونه بگه فرشته چی، اما نمیتونه منکر بشه. روح هم همینطوره.
این که میدونی گاه گاهی بعد یا بیسوادایی سر کلاسی توی محفلی روح دون قصدی بدون قطعا سواد بده، برای این که آقا اونایی هم که مادی هستن نمیگن روح دروغه، میگن عدله این که برای ما اقامه تردید قانع کننده نیست. ما قانع نکنم هیچ که نمیگه از روح دروغه، مگر بیسواد، مگر نادان. روح فوق عقلانی، فرشته فوق عقلانی. حالا پس خود بحث از نظر ذات قضیه، روایاتی که در این باب هست و فرشته، حالا بیایید یه بیان رو براتون نوشتم، اینو میخونم. اگه دیدم خوبم توجه نکردن همه ممکنه توضیح بدم. چون یه بیان علمیه، بیان علمی بیولوژیکی و زیستشناسی یا به بیان جنینشناسی. خوب دقت کنید، گایم ترجمه میکنم. به نظر میرسد این مالیتی از دکترهای درجه اول قربه که جایزه نوبل گرفته و همین چند سال قبل مرده. به نظر میرسد که کیفیات حیاتی در راه نیل به هدفی خود را توجیه میکند. میگه حیات این زندگی در بدن ما هدف داره و خودشو توجیه میکنه. غایت بینی عوامل حیاتی مسلم است. عوامل حیات نتیجه رو میبینه، گویی که هر جزء احتیاجات حال و آینده مجموعه را میشناسد، یا بگیم هر جزئی احتیاجات حال و آینده مجموعه را میشناسد و خود را بر حسب اونها تغییر میدهد، شاید زمان و مکان برای بافتها و انساج بدن مفهوم دیگری جز اون که برای ما دارد داشته باشد، زیرا اونها دور را مانند نزدیک و آینده را چون حال درک میکنند. چی انساج بدن، سلولا. میگه سلولا آینده را مثل ما میبینی، مثل حالا خودشو برای آینده میسازه، هماهنگی تو سلول ها. اون هم مثال میزنی، مثلا در پایان دوره آبستنی بافت‌های نرم اعضای جنسی خارجی زن نرم‌تر و قابل اتساع می شود. اعضا و عضلات و انساجی که بچه باید عبور کنه و بیاد، و این تغییر وزن روزهای بعد هنگام زایمان عبور جنین را آسان می کند. آیا خبر دارد مجرای رحم که از یه ما قبل از ولادت باید نرم تر بشه که بچه بتونه عبور کنه؟ این دستگاه را کی بهش اطلاع داده؟ یک. دوم، نزدیک ولادت می شود یک هورمون مخصوصی ترشح می کنه در خون زن. خاصیت اون هورمون اینه استخوان لگن خاصره رو نرم و قابل ارتجاع میکنه که بچه راحت بیاد. این دستگاه های ارتباط چه دستگاه هایی؟ بعد میگه در این حال سلول های پستان فرابون تر و آز بزرگ تر میشود. هنوز یه ما میمونده بچه را بذار آشپزخونه، پستان داره گردگیری میکنه، قده ها درشت میشنن، سلولات یاد میشه، پستان بزرگ میشه، دارن دیگاه رو بار میذارن، مهمون داره میاد، چه میخواد بیاد؟ دو ماه دیگه از حالا داری پیش
بله آقا، از حالا داریم آشپزخونه رو گردگیری میکنیم، اجاقا رو درست میکنیم، قده ها رو منظم میکنیم. این چه بساطی؟ این چه دستگاهی پشت پرده است؟ از اون طرف استخون رو نرم میکنه، از این بر مجرای ولادت رو نرم میکنه، از اون بر قده های پستان رو زیاد میکنه، از اون بر تعداد سلول رو میافزاید. چه خبره؟ این هماهنگی فرماندهی کجا؟ این از کدوم نقطه اداره میشه؟ میگه برای تطبیق کودک آماده میگردد. تمام این یقیناً به مقتضای یک واقعه آینده تنظیم شده و هدف دارد. چی هدف داره؟ سلولا. سلول هدف سرش میشه؟ سلول داره وسیجا مومی میکنه؟ یه بیان دیگه داره که حالا از رو بخونم ممکنه یخته سخت باشه توجه بشه. به بیان خودم میگم ساده. فرض کن 12 لیتر خون تو بدنت، یه سنگ خورد به کله یه نفر، 4 لیتر شد، یک سیوم خون رفت، 2/3 مونده. لوله آب اگه 2/3 شم بشه سر آب لوله خالیه دیگه. حالا که 1/3 خون رفت چه عمل انجام میگیره؟ میگه از یک نقطه مجهول به تمام مویرک ها فرمان میرسد. رگ ها یه سلس جمع بشید، گوله بشید، همه جمع میشن که اون 2 سلس باقی مونده خون رگ رو پر کنه که کم نیاد، وضعیت درست باشه. میگه هدف بینی اعمال حیاتی رو با نهایت و وضوح در ترمین بافت خونی بعد از یک خونریزی شدید میتوان دید. ابتدا تمام عروق منقبض و تنگ میشود و به این ترتیب حجم نسبی خون باقی مونده زیاد و فشار خون برای ادامه جریانش کافی میگردد. این یک. دوم، مایعات بین بافت ها و عضلات از جدار مویرت ها در دستگاه گردش خون می‌ریزند. رطوبت هایی که لای بدن، اینکه یه سلس خون رفته حجم کم شده، رطوبت هایی که لای انساج از این مویرت ها می‌ریزن قافیه خون میشن که خون یخت زیاد بشه، حجمش بیشتر گردد. و بعد میگوید از طرف این بیمار تشنگی فراوان احساس میکند. آبی که نیاش آمد به زودی جذب میشود و پلاسمای خون رو به حجم اولیه‌اش میرساند. آب میگه آی آب، حس خون ریزی کرده. میگه آب 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 که میخوره، آب سود جذب میشه میره، حجم خون رو زیاد میکنه. خون شده اما حجم زیاد میشه، اون وقت رگا آزاد میشه مثل یه ساعت این 2 ساعت قلب. منطقه این که 2 ساعت قلب خون قلیز بود، حالا خونه یخت آبشیه، اما دیگه تمام رج پره. آب میخوام، معده میگه آب میخوام. اون وقت بعد کبد یه مقدار قند ذخیره داره، به فرمان به سرمون میرسد به کبد، طرف قنداق آزاد خون، میخوام خون بسازیم. به مغز قلم خواب فرمان میرسد که زود انساج خون رو بساز، گلوگون سازی رو شروع کن. ما مقدار زیادی سرباز از دست دادیم جبران. به چربی های زیر شکم فرمان میرسه آنن خودتو آزاد کن، بفرست تو خون، چربی خون کمه. میگه آقا چه خبره؟ چربی زیر شکم، قند کبد، مغز قلم در گلوگون سازی، تمنای آب. میگه تمام اینا دلالت دارد یک قدرت در راستی پشت پردست که داره فرماندهی رو اداره میکنه. وقت اسلام جرم کرده، میگه اون قدرت در راست فرشته. خود اینا میگن نمیتونیم بفهمیم چیه، نمیتونیم بفهمیم. این دکتر کارل استاد نامی میگه ما این همبستگی ها را میبینیم ولی نمیتوان جهات اون را تفسیر کنیم. وقتی به اون نزدیکتر می شدیم، همبستگی این اجزا با هم مایه شگفتی ما می شوند. ما متحیر می مونیم چطور معده، چربی زیر شکم، قند ذخیره خون، نقض قلم پا، نرم شدن پلاسمای خون، منقبض شدن عروق، اینها تماما مثل این که تحت فرمان یک فرماندهان همه او عمل میکنند. میگه ما چون نمیدونیم این چیه، ما این همبستگی رو میدونیم اما نمیتونیم علت شو بفهمیم. آقایان، حضار محترم، فضلای محضر، اگر ما به
بگیم این بیانی رو که بر اساس زیست شناسی میگه هم بستگی رو میبینیم، اما نمیتونیم توجیه و تبیین کنیم. چه ضرر دارد که ما بگوییم قرآن توجیه کرده فالمدبرات امرا. فرشتگانی عاقل قدم به قدم تمام ذرات تحت کنترل دبیر اونهاست و تدبیر اداره امور با اونهاست. بنابراین فرشته بیانش قابل انکار نیست، اما در این حال هم میتونیم بگیم برای ما قابل فهم و قابل بیان نیست. عجیبه. مثلا شما فکر کردید دستگاه کنترل نر و ماده مرد و زن کجا؟ این سوال برید بکنید، استاد برید برید بپرسید، بگید آقا چطور شده که علل قاعده همیشه زن و مرد با هم دیگه موضوع هست؟ به قدر خروس مرغ، به قدر گاو نر گاو ماده، به قدر مادیون است، به قدر ماشی خر نر خر، به قدر آدم برد زنی، به قدر پسر دختره. کنترلش کجا؟ دستگاه آمارگیریش کجا؟ چطور این آمار حفظ کردن؟ کی حفظ کرد؟ چه مقامی حفظ کرد؟ همش تصادف، این بدبخت، همش تصادف. آیه چه نادانی؟ چقدر آدم با این بجنگی، با درک وجدانش بجنگی. آقا یکی از چیزهایی که تمام دنیا را مبهوت کرده در زمین شناسی و نمیتونن جواب بدن، فقط میگن خاصیت طبیعته، اینه که سلول نسل مرد اسپرماتوزوئید، سلول زن تخمک در لوله رحم به هم میپیوندن، نیم سلول مرد میفته فاسد میشه، نیم سلول زن فاسد از بین میره، دو تا نیم سلول میمونن میشن یه سلول، اینو میگن سلول نسل. بچه با این روز بر اساس قانون تقسیم یه قضا میکنه روش میکنه نصف میشه میشه دوتا، دوتا باید قضا میکنه روش میکنه چهار تا هشت تا شونزه تا تقسیم میشن دور یه توده میشه تا بعد شکل بسازه. اینو خوب گوش کنید، مختصره اما خیلی عجیبه. اولا یه دونه انسان که ساخته میشه مرفون خیال میکنه چه ساختمونه، این مرفون یه دونه که میخواستن بسازن گچ آهک از کوره پزخانه آوردن، سیمان از سیمان فروش گرفتن، آجر از کوره پزی، سنگ مرمر از معدن، تیر آهن از اروپا، هر یکی که از یه جا اومده شده این مسجد. اما بنای ما پیشتن مادر چجوره؟ بنای ما پیشتن مادر استخون از یه جا آوردن، گوشت از یه جا آوردن، رگ رو از یه جا آوردن، تیر رو از یه جا آوردن، روده رو از یه جا آوردن، مغز رو از اینجوریه. این چجور ساخته مونه؟ یک بیانی داره یک نفر چه لطیف میگه میدونی ساختمون بدن در رحم مادر چجوریه؟ واقعا خودتون نگه دار، بچه ها اگه درس میخونه این مثل درسون قیمت داره، هر جای کنفرانس بدید یه رو درسون تخت میزنن، خیلی عالیه. میگه میدونی چجوریه؟ مثل این ما میخوایم یه ساختمون بکنیم، فقط یه دونه آجر، این یه دونه آجر رو آوردیم نصفشو گذاشتیم تو آب رودخونه، نصفشم بیرون تو آفتاب، اون خود این یه آجر شده، دو آجر شده، ده آجر شده، صد آجر شده، هزار آجر شده، صد هزار آجر، خود این شده سیمان، خود این شده سنگ، خود این شده مرمر، خود این شده چیراهن، خود این شده تختی، خود این شده لونا، خود این شده دستگیره، خود این شده دو شاخه، خود این شده پریز، خود این شده سیم، خود این شده لام، خود شده موسته، خود این شده سیم کشی، خود شده مهندس، خود شده معمار، تمام به اندازه. یه دونه سلول داریم، یه دونه آجر گوشه یه لوله یه رحم افتاده، فقط تغذیه میکنه. آقا خودش شده و سخون خودش شده، گوش خودش شده، رگ خودش شده، پی خودش شده، کبد خودش شده، قلب خودش شده، قزروز لا لا همش خودش. حالا بابا این یکی مطلب بالاتر اندازه گیری. آخه اگر یه نفر آدم بخواد آشپز بیاره صد نفر رو غذا بده، آشپز میگه بنویس مثلا برنج 25 کیلو، روغن 12 کیلو، بادمجون 200 تا، هیزم 4 خروار، مرغ چلتا زاتران تشبس خان سلسل زاد شبس فلان نیمسید. اینا همش عادت داره، حساب داره.
برین سه خربار ست نفر میمون داره فرزون نکن داریم این سه خربار سه خربار
زاترون هجدامن
هجدامن
بعد میشه تیزم
چهار مشکال چهار مشکال
تیزم
چرا حساب داره زعفرون چهار مشکال بره جا تیزم تیزم دو خروار به اینجا زعفرون چقدر بیمنده بدن ما اینه
از دستگاه کجا بوده ببینید ما چش تو رحم مادر داریم زجاجیه
پنجا میبیگرم
الابیه
ست میبیگرم
دریه هشتاد میبیگرم کبد نهصد گرم
کبد گنده است کبد گنده است چشما طبقای چش کوچیکه
کی کنترل کرده
چرا طبقه انبیه چش قد کبد نشده چرا کبد قد انبیه نشده
کی گفته کی دستگاه رو کنترل کرده کی محاسبه داره براب به انبیاء به اولیاء و به دانشگاه تهران در تمام دانشگاه های دنیا وقتی افتاد درس جنین شناسی و وقت تقسیم سلول رو میکنه بگه آقا دستگاه کنترل کجا یه دفعه یه مرد مادیس میخواستیم که طبیعت
آخ خاصیت طبیعت هم چه دیگه فضولی نکنه از تازه شاش جوابش فضولی نکن
یکی دیگه بپرسید که این چیه دیگه نمیدونم دنیا هم نمیدونه این از مسائل مشهور
اما آقا وقتی بیایی به قرآن بگی که این دستگاه کنترل به این منظمی در راج داره عالم داره عاقل داره میگه
این مبنا رو خواستم بهتون بگم باز این جمله یادتون باشه عقلانی ضد عقلانی فوق عقلانی ما در این مسائل عقلانی داریم فوق عقلانی هم داریم ضد عقلانی نداریم فرشته در بحث فوق عقلانی
حالا
گروه قبض روح فرماندهی به موجب روایات به عهده اسرائیل
ملک الموت
اخبار میگه مأمورین زیاد حتی در روایات میگوید مأمورینش وابسته به خودشان از نظر نیروی خودش یا مستقل و جدا بعد در روایت دارد رسول اکرم اسرائیل رو در معراج دید گفت اسرائیل تو خودت قبض روح میکنی؟ گفت بله گفت تمام رو خودت گفت بله گفت این جهان با این فسحت عظمت چجور در نظر تو؟ جواب داد تمام کره زمین در نظر من مانند یک دونه پول یک دوزاری کف و دست یک انسان بزرگ با یک نگاه همه شد همه در حسن من نشد خداوند این چیز من قدرت و نیرو عنایت کرده لحظه مرد مأمور قبض میاد اما قبل از اون که اسرائیل مأمور قبض را محتضر ببیند
چهار فرشته رو میبیند این چهار فرشته چهار تا اعلام به او می کنند اما این اعلام ها به قدری سریع و برقاسات زمان نمی خواهد مثلا شما از اینجا بخوایی بری قم دو ساعت طول می کشه بخوایی بری اهواز دوازده ساعت طول می کشه بخوایی بری مکه ده شبان دو طول می کشه چون جنبه جنبه مادیه اما الان در مقام تصور که جنبه روحانیه آیا بین مکه رفتن با قم رفتن فرق داره؟ در جهان مجردات فرق نداره میگه قم قمه اوشتر مکه اوشتر حرام
نجیری الان دور قلب چوکم داره، لندن الان در راه میده، نیویورک الان تو نیویورکه. در عالم مجردات و روحانیات خالص این مبانی نیست. فرشته دم مرد با محتضر سخن میگوید اما نبا این گوش القا میکند به فکرش. اینایی که من میگم الان شاید به قدر 30 ثانیه یا یه دقیقه طول بکشه، اما اون فرشتگان با کمتر از لحظه میگن. فرشته اول میگوید من مأمور قضای تو بودم، آمدم بگویم طعمه تو در دنیا تمام شد، نصیبت تمام شد. فرشته دوم میگوید من مأمور نوشیدنی های تو بودم، آمدم بگویم سهم تو از مایعات دنیا تمام شد. فرشته سوم میگه من مأمور عمر تو بودم، آمدم بگویم عمرت تمام شد. فرشته چهارم میگه مأمور تنفست بودم، آمدم بگم این آخرین نفس است، نفس زد روح پرید از دنیا رفت تمام. نفس عدد داره، نفس حساب داره. واحد عمر رو میخواید چی قراره بدیم؟ واحد عمرمون رو میخواییم سال قرار بدیم؟ بگیم عمر ما 50 سال، 100 سال این که زیاده. واحد رو میخواییم ماه قرار بدیم، هفته قرار بدی، روز قرار بدی، ساعت قرار بدی. نه، خدا متر به اون آخر گذاشته. یه آیه تو قرآن سوره 19 آیه 84 میگه فلا تعجل علیهم انما نعد لهم عدا. میگه پیغمبر شتاب نکن، ما حساب اینا رو داریم میشموریم. مرد آمده از امام صادق میپرسه این نعد لهم عدا چیه؟ حضرت به راوی گفت ماه و اندک. تو خودت چی فکر میکنی که خدا میگه ما حسابشو داریم و میشموریم؟ قلت عدد الایام. میگه عجله نکن، ما روزهای این کفار رو حسابشو داریم، عدد ایام. قال الآباء والأمهات یحصون ذلك. این دیگه خدا نمیخواد، نه باباها حساب عدد روز بچه هاشون دارن. بچه چند سالشه؟ 16 سال و 2 ماه و 11 روز. کنون نه باباها هم چون حساب دارن؟ خدا نمیخواد بگه من حساب دارم، من حساب دارم. خدا داره میگه تو تعجل علیهم انما نعد لهم عدا، میگه من حسابشو دارم. پس چیه؟ میگه ان الآباء والأمهات یحصون ذلك ولکنه عدد الانفاس، عدد نفسات. خدا میگه بذار دشمنان تو و مخالفین دین تو هر چه میخواهند بتازند بتازند، اما من عدد حساب نفساشون رو دارم، همش در نزد من محفوظه. آقا اول حساب در نگاه به عالم آخرت دیدن فرشته. قال امیر المؤمنین الموت باب الاخره، مرگ در ورود به عالم آخرت است. در حدیث دیگر الموت مفارقت و دار الفنا و ارتحال الی دار البقا، مرگ جدا شدن از دار فانی و انتقال پیدا کردن به دار باقی. سبب بقا اکم الی فنا و فناؤکم الی بقا. عجب حدیثیه. میگه تو دنیا هستی، تا تو دنیا داری زندگی میکنی، میشه این بقا اسمی به فنا میره،
میری 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 مو سفید میمیری،
این بقا اسمی به فنا. اما فنا اکن رو به بقا، وقتی مردی نابود نمیشه، تازه اول ابدیته، اول زندگی دائمی. بقا اکن الى فنا و فنا اکن الى بقا. حالا این مسئله مرد البته جهات بحث متعدد داره که انشاءالله از فردا تیکه تیکه صحبت میکنم، اما این جمله رو بگم، بگو ساعت رو ببینم، بله موقعشه این جمله را بگویم که این حدیث در ذهنتون بماند. امام میفرماید من رع الموت به عین یقینهی رآه قریبا و من رع الموت به عین عملهی رآه بعیدا. میگه اگر کسی مرگ را به چشم یقین و باور به انتقال به عالم پی ببیند، میدونه مرگ خیلی نزدیکه، خیلی. اما اگر مرگ را به چشم آرزوها، آمالها، پولها، لباسها، خانه‌ها، لذتها، شیفها، میگه حالا حالا مرد سر من نمیاد، میگه اگه به چشم یقین ببینید مرگ و نزدیک ببینید، اما اگه به چشم آرزو ببینید مرگ دور، قرق آرزو هستید، در وسط دست و پا زدنتون لجن آرزو خود وسط بازار استاد بود، پشت میز استاد بود، دین مردم، مال مردم، حساب مردم، همه بگردنش. عجیب خدا شاهده، آقا فروگذار نکردن اخبار، تمام این نکات رو برای مردم گفتن. یک حدیث میگه انما انت عدد ایام، میگه بشر تو تمامت به قدر روزای زندگیته، تو چقدر اون داری؟ 10,000 روز؟ تو 10,000 روزی، تو 2,000 روزی، 8,000 روزی، بسته به اینکه چقدر عدده. انما انت عدد ایام فکل یوم یمزی علیک یمزی به بعضیک، هر یه روزی تو میره یه جز از رفته، 10,000 روزی، یه روز رفت 9,999 روزی، یه روز رفت 9,998 روزی، 10,000 روز، 9,990 روزی، 100 روز رفت، 9,900 روزی، 1,000 رفت، 8,000 روزی، 7,000 روزی، 5,000 روزی، 2,000 روزی، 100 روزی، آمن چیم؟ 3 روزی. میگه تو به قدر عدد روزه که تو من هست من تو ساقم، میگه ما به قدر عدد روزمونیم، دیروز تالا یه واحد سرمایه رفت از همه ما، از همه ما رفت. اون وقت چقدر عجیبه. انما انتم رکب لطوف لا یدرون متا بالمسیر یؤمرون، میگه شما مثل سوارای وایساده هستید، دیدی گاهگاهی تو گاراژ چهار را چراغ قرمز سود ماشینا به هم خورد، همه نشستید تو ماشین نمیدونی کی را باز میشه، جر سقی رفتن بیارن ماشینا رد کنن، میگه شما این انما و انتم ترکبن سقوف، شما سواران متوقفی، لا یدرون متا بالمسیر یؤمرون، نمیدونن چه فرمان حرکت میرسد و راه باز میشه. این زندگی ما، زندگی هم مثل برق داره میدونن. حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه، خیلی خوب گفته این شاه، حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه، گفت یا خوابیست یا وهمیست یا افسانه. گفتمش احوال عمرم را بگو تا عمر چیست، گفت یا برقیست یا شمعی یا پروانه. گفتمش اینها که میبینی چرا دل بسته‌اند، گفت یا خوابم یا مستم یا دیوانه. راستی باید مرد، راستی پرونده زندگی بسته می شود، راستی خانه های ما از وجود ما خالی می شود، واقعا قبرها از پیپرهای ما پر می شود. اگر اینطور چرا اینقدر قفله، چرا اینقدر آلودگی؟ زندگی به گناه نمی ارزد، زندگی که دنبالش مرگ و نیستی و رفتن و انتقال به پیشگاه پروردگار عالم و مسئولیت مستقیم در مقابل حق است. فردا باز انشاءالله، حالا امروز این مسئله جلوه فرشته در ورود آخرت است. فردا انشاءالله بحثمون رو در باب مرگ و سکرات مرگ و لحظات مرگ و قبض روح و اینا حالا دیگه تدریجا آغاز میکنیم، ببینیم چه جور میشه و انشاءالله امیدوارم آموزنده و مفید باشد انشاءالله. خب یه چند جمله ذکر مصیبت کنم. آقایان محترم، تا آخر مجلس باشید، این راه ها بنده. من میبینم تو راه روها میستادن، مردم هم به زحمت میفتن، شما هم به زحمت. دو دقیقه سی دقیقه یک جمله کوتاه به یاد حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام بگم. آقا مرگ یه وسیله بیدار کردنه. امام حسین آمد روز عاشورا مقابل مردم، گفت ما شر الناس اعلموا ان الدنيا دار فناء و زوال متغیرت به اهلها من حال الها. گفت مردم بدانید دنیا دار تحول است، دار دگرگونی و تغییر است و زندگی رو عوض می کند. بعد مردم گفت علمتم شرائع الاسلام و قرأتم القرآن، شما مسلمانید، قرآن خونده اید، پیرو پیغمبرید، اما جمع شدید پسر پیغمبرتون رو به قتل برسانید و غصبتم على قتل ولده ظلما و عدوانا. اما در جمله سوم گفت اما ترون الى ماء الفرات یلوح کانه بطون الحیات یشربه اليهود و النصارى و الفلاد و الخنازیر. گفت مردم بیاید ببینید بچه های پیغمبر از پشت لبین آقا اگر آمد داده بودن شما نمی رفتی بچه شیرخارت مقابل مردم بیاوری و روی دست بلند کنی و از مردم طلب آب بلمایی. بسم الله العظیم الاعظم یا الله.